بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع في مفيد هذه الصور العلمية. مفيد الصور العقلية الكلية جوهر عقلي مفارق للمادة، عنده جميع الصور العقلية الكلية، وذلك لما تقدم أن هذه الصور العلمية مجردة من المادة مفاضة للنفس، فلها مفيد، ومفيدها إما هو النفس تفعلها وتقبلها معا، وإما أمر خارج مادي أو مجرد. یکی از مباحثی که فلاسفه درباره علم مطرح کردند این است که ادراکات عقلی مجرد صور علمیه‌ای هستند که به نفس افاضه میشه و یک فاعلی میخواد. خود نفس نمیتونه ایجاد کنه این صور علمیه را و همینطور به طریق اولا بدن. پس در حقیقت این صورت را یک عقل مجردی افاضه میکنه به نفس و نفس در مقابلش جنبه قابلیت داره. روی نظر مشائین که ادراکات نفس به وسیله یک صورتهایی حاصل میشه، خواه ادراکات حسی و خیالی باشه و خواه ادراکات عقلی، جای این مسئله روشنه. یعنی نفس واجد چیزی میشه که نداره، ناچار یک معطی میخواد. اون وقت سوال میشه که این اعطا کننده این صورت‌های عقلی کیه؟ ابتداءً سه صورت فرض میشه. یکی این که بگیم خود جوهر نفس این صورت‌ها را ایجاد میکنه. یکی این که بگیم یه امر مادی این صورت‌ها را در نفس ایجاد میکنه. و شق سوم این است که یک جوهر مفارقی این صورت ها را افاضه میکنه. اما فرض این که بگیم نفس خودش این صورت های عقلی را ایجاد میکنه، این میفرمایند لازمش این است که نفس نسبت به این صورت ها هم فاعل باشه و هم قابل. و قبلا گفتیم که یک شیء نسبت به یک کمال واحد نمیتونه هم فاعل باشه و هم قابل. به عبارت دیگه نفس که میخواد ایجاد کند یا دارد که ایجاد میکنه و یا نداشته میخواد ایجاد کنه. فرض این که نفس قابل هست و این صورتها را میپذیره این است که نفس نداره اینها را. پس چیزی که نداره چگونه میتونه اعطا بکنه و ایجاد بکنه؟ پس این فرض صحیح نیست که بگیم نفس خودش این صورتها را ایجاد میکنه. فرض دیگه این است که بگیم یک امر مادی اینا را ایجاد میکنه در نفس. اون هم صحیح نیست، برای اینکه امر مادی نمیتونه صورت مجرد ایجاد کنه. وجود مجرد کاملتر از وجود مادی است، ناقص نمیتونه افاضه کامل بکنه. علاوه بر این که فاعل‌های طبیعی و مادی در فعلشون احتیاج به ماده و وضع دارند که قاعده‌ای بود که دو مرتبه تا به حال بهش اشاره کردن، که فاعل جسمانی برای اینکه تأثیری بکنه در چیزی باید یک وضع و محاذاتی نسبت به قابل داشته باشه. وقتی صورت را میخواد ایجاد بکنه که یک امر مجردی است و این صورت را میخواد به نفس اعطا بکنه که او هم امر مجردی است، نمیتونه نسبت به اینها وضعی داشته باشه. شیء مادی نسبت به مجرد وضع و محاذاتی نداره. وضع و محاذات بین دو شیء مادی تحقق پیدا میکنه. این هم یک راه دیگری است برای اثبات این که امر مادی نمیتونه این صورت‌های مجرد را در نفس ایجاد کنه. این دو شق که باطل شد، ناچار میمونه شق ثالث که اعطا کننده این صورت یک جوهر مفارقی است که اون کمالات این صورت‌ها را داره به صورت بساطت. و هر وقت نفس مستعد شد اون صورت را، اون صورت علمی را بهش افاضه میکنه. مفید الصور العقلیت الکلیه جوهرون عقلیون مفارقون للماده. این مدعاست که افاضه کننده صورتهای ادراکی عقلی یک جوهر مفارقی است، یعنی یک جوهر مجرد تام نیست. مفارق هست یعنی هیچ تعلقی به ماده نداره. اندهو جمعی الصور العقلیت الکلیه، همه ادراکات عقلی در اون جوهر مفارق علانعت البساطه موجوده. حالا دلیل این مطلب چی؟ اول اشاره می کنن به این که ما احتیاج به یک افاضه کننده ای داریم. بعد اشاره می کنن به این که این افاضه کننده از سه حال خارج نیست، دو تا از اون حالات باطله، نتیجه میشه همون مدعا. و ذلك لما تقدم ان هذه الصور العلميه مجرده من الماده، اینا یک امر مجردی هستند و مفاضه للنفس، به نفس افاضه میشود، یعنی خود نفس نداره اینها را و بعد واجد میشه. پس حالا که یک اموری هستند خارج از ذات نفس و به نفس اعطا میشه، یک اعطا کننده ای میخواد. فلها مفیضون، حالا مفیضش یا خود نفس است یا شیء خارج. شیء خارجم یا مادی است یا مجرد. و مفیضها اما هو النفس، اگر بگیم خود نفس اعطا میکنه این صورت را، لازمش اینه که تفعلها و تقبلها معن، هم خودش افاضه کند، ایجاد کند و هم خودش قبول کنه، بپذیره. یک فرض. و اما امر خارجون، یا امریز خارج از نفس که به نفس اعطا میکنه، اونم از دعا خارج نیست، یا مادیست یا مجرد. اما کنون نفس هی المفیضت لها الفائلت لها فمحالون، اگر بگیم خود نفس اینها را ایجاد میکنه و خودش هم قبول میکنه، این محاله. لاستلزامه کون الشیء الواحد فاعلا و قابلا معا و قد تقدم بطلانه، و سرش هم همینه که چیزی که نداره چگونه میتونه ایجاد کنه. فرض قابلیت فرض این است که ندارد و میپذیرد، ما چگونه که وقتی نداره میتونه اعطا کنه. خب پس میمونه اون دو شق دیگه که یا امر مادی اعطا کننده باشه یا امر مجرد. اما کون المفید امرا مادیان، اون هم باطل. فیبطلهو ان المادیه اضعف وجودن من المجرد، دلیل ابطالش اینه که شیء مادی وجودش از مجرد ضعیفتره. فیمتنو ان یکون فاعلا لها، ضعیف که نمیتونه چیزی قوی تر از خودش را ایجاد کنه، به خاطر همین که فاعل باید واجد باشه تا اعطا کنه. چیزی که ضعیف هست واجده مرتبه قوت نیست، پس نمیتونه اونو ایجاد کنه. والفاعل اقوى وجودا من الفعل. اما ان یه دلیل دیگه هم میشه آورد که شیء مادی نمیتونه صورت‌های مجرد رو ایجاد کنه، از این راه. الا ان فعل العلل المادی مشروط بالوضع، تأثیر فاعل جسمانی و مادی مشروط به وضع و محاذاته. ما قبلا هم اشاره کردیم که منظور از این وضع دو تا معنای معروفش نیست، منظور از این وضع وضع و محاذاته، یعنی یه نسبت مکانی باید داشته باشه با منفعل. ولا وضع المجرد، یه شیء مادی با یه شیء مجرد نمیشه نسبت مکانی پیدا کنه. پس این هم باطل شد، میمونه فقط یک شق، و اون این است فتعین ان المفید لهذه الصور العقلیه جوهر مجرد عقلیون. حالا این جوهر مجرد کدام یک از جواهر مجرد هست؟ روی نظر مشا این تعداد عقول 10 تاست. نظر اشراقیین بیش از 10 تاست. عقول ارضیه هم اونا قائل هستند. و به طور کلی برهانی بر تعداد عقول نداریم. اون 10 تایی هم که مشائین میگن بر اساس افلاک 9 است. حالا اگر عقول متعددی فرض شد، باید بگیم عقل اول مفیز است یا عقل آخر یا از عقلهای وسطی. میفرمان مفیز این صور آخرین عقل که تماس مستقیم داره با عالم مادی و جسمانی. هو اقرب العقول المجرده من الجوهر المستفيض، اونی که از همه نزدیکتر است به جوهر مستفیض که نفس است و در این عالم طبیعت هست، تعلق داره به مادیات، نزدیکترینش همون عقل آخری است. فیه جمیع الصور العقلیه المعقوله عقلا اجمالیا، تمام این صورت‌های ادراکی در اون عقل آخری موجود هست، منتها به نحو اجمال و بساطت، چون کثرت در وجود عقل مجرد معنا نداره. همه این کمالات هست اما نه به طور تفصیل و تکثر، بلکه علامت البساطه موجود. تتحد معه النفس المستعده للتعقل على قدر استعدادها، نفسی که استعداد درک عقلی پیدا میکنه یک نوع اتحادی با عقل فعال پیدا میکنه و در سایه این اتحاد هست که اون صورت عقلی رو ازش دریافت میکنه. این مبحث اتحاد نفس با عقل فعال یکی از بحث‌هایی است که بحث‌های جنجالی فلسفه است. از قدما نقل شده چنین چیزی، بعضی از قدمای فلاسفه قائل شدن به اینکه نفس وقتی میخواد درک عقلی کنه اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال. متأخرین در تفسیر این اتحاد حرفهای مختلفی زدن. بعضی گفتن این حرف بی‌معناییست، معنا نداره نفس با عقل متحد بشه، و اشکالاتی کردن که اگر متحد بشه خب باید بشه عقل و باید همه صورتها رو یک جا درک کنه و اشکالات دیگه. صدر المتعلقین هم در اسفار اینا به طور مستقل این مبحث رو مطرح کرده که اتحاد نفس و عقل فعال یعنی چی. و حاصل فرمایش ایشون این است که منظور از این اتحاد این نیست که وجود نفس بشه وجود عقل و یا ماهیت نفس بشه ماهیت عقل. هیچ کدوم از اینا نیست. نفس به واسطه ارتباطی که پیدا میکنه با عقل فعال ماهیت خودش از دست نمیده، بازم نفس است و وجودش هم با عقل فعال متحد نمیشه که بشه واقعا عقل فعال، یعنی تمام کمالات عقل فعال را واجد بشه. در اون صورت دیگه نفس نخواهد بود و همه ادراکات عقل فعال را هم باید داشته باشه، که اینطور نیست. این اتحاد منظور این است که یک نوع رابطه وجودی با عقل فعال پیدا میکنه که به اندازه ظرفیت خودش از کمالات عقل فعال بهره‌مند میشه، نه اینکه بشه کل عقل فعال و یا بشه جزئی از او، چون عقل فعالم جزء نداره. هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه این یک رابطه دیگری است که روی بحث‌های ماهوی قابل درک نیست، اما روی اصالت وجود اینها قابل تحلیل هست که وجود عقل فعال یک وجود کاملی است و نفس در مرتبه معلول عقل فعال قرار داره و بین معلول و علتی که افاضه میکنه یک رابطه وجودی هست. منتها معلولی که در حال تکامل باشه این رابطه روز به روز تقویت میشه، استعدادهایی که پیدا میکنه، این رابطه اتحادی که با علت خودش داره این رابطه تقویت میشه و در سایه این رابطه قوی تر هست که ادراکات بیشتری را به دست میاد. به هر حال ایشون فقط یک اشاره همینجا میکنند که وقتی نفس مستعد شد یک اتحادی با عقل فعال پیدا میکنند. این اتحاد نه اتحاد است به این معنا که ماهیت نفس میشه ماهیت عقل و نه اینکه جزئی از اون میشه، چون جزء نداره. منظور همون رابطه وجودی بین عرض کنم علت و معلول هست که چون این نفس در حال تکامل هست روز به روز رابطه بیشتری با او دارد، یعنی آماده این میشه که وجودهای بیشتری رو از او دریافت بکنه. تتحد و معهو هم یعنی اتحاد پیدا میکند با عقل فعال، نفسی که استعداد تعقل پیدا میکند، اما نه اینکه این اتحاد پیدا میکنه یعنی میشه کل او. علا قدر استعدادها، به همون اندازه‌ای که استعداد پیدا کرده این رابطه اتحادی با عقل فعال برقرار میکنه. فتستفیز من و تستعد له من الصور العقلیه، به اندازه‌ای که استعداد پیدا کرده صور عقلیه را از عقل فعال دریافت میکنه. بله، عرض کردم که این سبک بحث روی اصول مشائین که نفس صورتهایی را دریافت میکنه و صورت علمی یک کیف نفسانی است، به هر حال یک کمال وجودی است که نفس واجد میشه، این روشنه. اما اگر ما تعقل را تفسیر کردیم به مشاهده مجردات و گفتیم که این صور عقلیهی که ما میگیم منظور یک امر مفهومی و قائم به نفس و اینها نیست، بلکه یک اموری هستن در سلسله معلولات مادی و حتی در سلسله علل نفس، در سلسله علل قرار داره. و ادراک عقلی یعنی مشاهده این حقایق مجرد. اون وقت این تعبیرات باید به صورت دیگری شکل بگیره، دیگه مسئله افاضه صورتی به نفس مطرح نیست، فقط همین است که نفس مستعد میشه که اونها رو مشاهده کنه. چیزی به نفس اعطا نمیشه، یعنی وقتی نفس یک امر مجردی را که چه نفس باشد و چه نباشد اون هست و وجودش مستقل است از نفس و فقط رابطه نفس با اونها رابطه مشاهده هست، این دیگه نمیشه گفت افاضه می کند یک چیزی صورتی را به نفس. بعد اینها تفسیر بشه به یه شکل دیگری. افاضه صورت در اینجا معناش همین میشه که وجود نفس یک وجود کامل تری میشه که قدرت مشاهده اونها را داره. بعد به این صورت معنا بکنیم، یعنی شکل بحث جور دیگری میشه. اساس این بحث بر اساس بحثای مشائین هست. اگر به این معنا ملتزم شدیم که ادراک عقلیات به معنای مشاهده یک موجودات مجرد مستقلی است، تعبیراتی که در این بحث به کار رفته اینا باید عوض بشه، یه شکل دیگری باید به خود بگیره. ولی همونطور که در بحث سابق هم اشاره کردم این کار خیلی مشکلی است که ما اثبات بکنیم که ادراک یک مفهوم عقلی یعنی مشاهده یک جوهر مجردی، حالا هرچند مشاهده عن بعدین باشه. فاین قلت مستشکل در اینجای اشکالی میکنه، میگه حالا ما پذیرفتیم که ادراکات عقلی به معنای افاضه یک صور مجردی است و یک عقل مفارقی باید این صور مجرد را افاضه کند به نفس، اما چه دلیل دارید بر اینکه یک جوهر مفارق است که همه این صور را به نفس افاضه میکنه؟ چه اشکال داره بگیم هر یک از این صورتها را یک عقل خاصی افاضه میکنه؟ مثلا ما وقتی ماهیت انسان را درک میکنیم، صورت عقلی انسان را درک میکنیم، یک عقل مفارقی است که صورت انسان را به ما افاضه میکنه. وقتی صورت فرس را مثلا درک میکنیم، معنای عقلی فرس را، صورت عقلیش را، یک عقل دیگری است که صورت فرسی را به ما افاضه میکنه. و همینطور همه معقولات هر کدام از اینها یک عقل خاصی است که حفاظه میکنه. چه دلیل دارید برای اینکه یک عقل است که اندهو جمیع الصور؟ فاین قلت حب ان الصور العلمیت الکلیه به افاظت الجوهر المفارق لما تقدم من البرهان، به خاطر اون برهان ما اینو پذیرفتیم که یک جوهر مفارقی هست که اینا رو حفاظه میکنه. لکن ما هو السبب لنسبت الجمیع الى عقل واحد شخصی؟ به چه دلیل شما میگید یک جوهر مفارق است که همه اینا رو اعطا میکنه؟ هلا اسندوها الى عقول کثیره مختلفه الماهیات، چرا این صور عقلی را به عقول متعددی که هر کدام ماهیت خاصی دارند به اینا نسبت نمیدن؟ به این که نسبت داده بشه هر یک از این صور به یک جوهر مفارقی غیر از چیزی که یک صورت دیگری به اون نسبت داده میشه، غیر ما ینسب الیه، او به نسبت کل فریق من از صور الی عقل. بگید چند دسته هستن؟ یه دسته از صور را یک عقل حفاظه میکنه، یه دسته دیگه از صور را یه عقل دیگری. چه اشکال داره کسی اینجور بگه؟ قلت، ایشون میفرمان که فلاسفه معتقد هستن که عقول مجرد هر کدامشون نوع منحصر در فرد هستن، و این رو در یکی از مباحث سابق هم اشاره فرمودن، برای اینکه میگن کثرت مال ماده و عوارض مادی است، و اگر یک موجودی مکانهای مختلف نداشت، زمانهای مختلف نداشت، اعراض مشخصه مختلف نداشت، این دوتا نمیشه. یه همچیز را معتقدن بر اساس این مطلب در هر مرتبه ای از مراتب عقول که فرض بشه، حالا یکی باشه یا ده تا یا کمتر یا بیشتر، در هر مرتبه ای که یک عقلی هست منحصر به فرده. وقتی ما فرض کردیم که سلسله علل میرسد به آخرین عقلی که مستقیما تأثیر میکنه در این عالم، یعنی معلولاتش دیگه از این عالم ماده هست و متعلقات این عالم، خب چنین ماهیتی هم یک فرد داره و همون عقل چیزیست که به اسمش میگن، اسمش گذاشتن عقل فعال. پس عقل فعال که چند تا نمیشه باشه، چون یکیست. میگیم همه این صورها، صوری که ما درک میکنیم، اینها مال عقل فعال است که به ما حفاظه میکند. بله، اشراقیین قائل هستند به یک نحو تعددی در عقول عرضی، یعنی غیر از عقول طولی، میگن در مرتبه دهم مثلا که مرتبه عقل فعال هست، عقول دیگری هم هست هم عرض، و اونا هر کدوم رب و نوع یکی از انواع هستند، یا به تعبیر دیگری فرد مجردی از یک ماهیت هستند. مثلا انسان که یک نوع مادی است، یه فرد مجردی دارد که اونا میگن رب و نوع انسان. ولی حتی روی این نظریه هم برای نوع انسان یک فرد مجرد هست، همون مثل افلاطونی، یک مثال انسانی داریم و تمام افراد انسان کمالاتشون را از اون دریافت میکنه. از جمله کمالات انسان کمالات عقلیشه. کمالات عقلی این است که صور عقلیه‌ای را واجد بشه و درک بکنه، چون اینها کمال این نوع از انسان است. پس باید همون فرد مجرد خود انسان یا رب و نوع انسان اون صور همه اینها را حفاظه بکنه. پس با اینکه کثرت عقول هم ما قائل بشیم در مرتبه ارضیات، عقول ارضیه و مثل افلاطونی را بپذیریم، باز هم باید بگیم که تمام افراد انسان کمالات خودشون را از همون عقل انسانی، مثال انسانی دریافت میکنه. الوجه فی ذلک ما تقدم فی الابحاث السابقه ان کل نوع مجرد منحصر فی فرد، هیچ نوع مجردی نیست که بیش از یک فرد داشته باشه. و لازم ذلک ان سلسله العقول التي يثبتها البرهان، که فی الجمله ما عقولی داریم، حالا چند تا باشه اونو برهان نداریم، اما به هر حال یه عالم عقلی داریم ما. و یثبت استناد وجود المادیات و الاثار المادیت الیها و الاثار المادیت الیها، برهان باز اثبات میکنه که عالم مادی با جمعی آثارش مستند به عالم عقلیست، معلول عالم عقلیست. این سلسله هم، این سلسله عقولی که برهان اثبات میکنه، کل واحد من حلقاتها نوع منحصر فی فرد و ان کثرتها کثرت طولیه مترتبت منتظمت من علل فاعله، که هر کدام فاعل مرتبه بعدی هستن. آخذتون من اول ما صدر منها من المبدأ الاول، این سلسله شروع می شود از عقل اول که اولین صادر از مبدأ اول تبارک و تعالی است، الى ان ينتهي الى اقرب العقول من المادیات و الاثار المادیه، منتهی میشه به آخرین عقلی که اون نزدیکترین عقول به عالم ماده است به حسب این سلسله. فتعین استناد المادیات و الاثار المادیه الى ما هو اقرب العقول الیها، البته مستند به علل فوقانی هم هستن متا در طول، کمان که بالاخره همه اینا مستند به واجب هستن. و هو الذی یسمیه المشاؤون بالعقل الفعال. نه الاشراقیون منهم، اشراقیین از حکما، اثبتوا وراء العقول الطولیه و دونها عقولا ارضیتن، اونها ورای عقول طولی یعنی علاوه بر عقول طولی و در مرتبه نازلتر از همه، و دونها یعنی مرتبه وجود عقول عرضی پایین ترین مراتب است، در هم عرض عقل اول نیستند و هم عرض عقل دوم نیستند، آخرین عقل هر جا مرتبه وجودیش هست در اونجا عقول عرضی قائل هستند. برای عقول طولی یعنی غیر از عقول طولی، معناش این نیست که یعنی بالاتر از عقول طولی، غیر از عقول طولی و دونها یعنی در مرتبه ای که مادون مراتب عقول هست، یه عقول عرضی را اثبات کردن که هیه ارباب الانواع المادیه. ولی حتی اینها هم، لکنهم یرون وجود کل نوع به افراد المادیه و کمالاتها مستندن الى رب ذالک النوع و مثالهی، ولی اونها هم معتقدن که هر نوعی از انواع یک مثال دارد که همه کمالاتش اون نوع کمالات خودشون را از اون مثالشون دریافت می کنند. پس باز هم باید بگیم که همه ادراکات را ما از یک عقل دریافت میکنیم. تا اینجا درباره ادراکات عقلی بود. در بحث سابق اثبات شد که هر صورت ادراکی و علمی مجرد است، پس کما این که ما برای ادراکات عقلی یک جوهر عقلانی میبایست اثبات کنیم که او افاضه کننده باشه، برای ادراکات جزئی هم مثل ادراکات حسی و خیالی باید یک جوهری اثبات بکنیم که افاضه کننده این صور باشه و مادون مرتبه عقل باشه، یعنی جوهر مثالی. پس ادراکات حسی هم باید بگیم صوری هستن که افاضه میشن از یک جوهر مثالی. و نظیر البیان السابق الجاری فی الصور العلمیت الکلیه یجری فی الصور العلمیت الجزئیه و یتبین بهی، یعنی با همون بیان روشن می شود، ان مفید الصور العلمیت الجزئیه جوهر مفارق مثالی. اینجا این مثالی غیر از اون مثالی است که اونجا فرمودند، اون مثال مصول افلاطونی است که اونا عقول مجرد هستند. این جوهر مثالی که میگن یعنی برزخی خیالی، یعنی اونی که آثار ماده رو داره ولی خود ماده رو نداره. فیه جمیع الصور الجزئیه علی نحو العلم الاجمالی تتحد به النفس علی قدر ما لها من الاستعداد فیفیض علیها الصور المناسبه. همونطور که در اونجا میگفتیم استعداد نفس پیدا میکنه و به اندازه استعدادش از مفاهیم عقلی ادراکات عقلی بهش داده میشه، در اینجا هم همینطوره. الفصل الثامن ينقسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق. این از بحث های منطقی است که باز اینجا مطرح میشه، منتها به واسطه یک نکته های خاصی که جنبه فلسفی داره. نظیر تصدیق علم، تقسیم علم به حصولی و حضوری که گاهی در کتاب های منطقی هم مطرح میشد، این هم همینطوره. در منطق گفتن که علم یه وقت فاقد حکم هست و یه وقت واجد حکمه. اونی که فاقد حکم هست بهش میگن تصور، اونی که واجد حکم هست بهش میگن تصدیق. حتی اینکه مرکب از تصوراتی هم باشه باز از حد تصور خارج نمیشه. مثلا قضیه شرطیه که مقدم واقع میشه در یک قیاس، ولی اینکه یک قضیه ایست خودش مرکب از تصوراتی است، ولی در این حال این تصدیق نیستن. این کانت شمس طالعتن، مفاهیم متعددی است تصوری، ولی این تصدیق نیستن. تا جمله جزا به زمین نشه، جواب شرط نیاد، تصدیق نمیشه. پس منظور از تصور مادون تصدیق است. هر چیزی غیر از تصدیق بود اینا دیگه همه تصوراته، خواه تصور بسیط و مفرد باشه یا تصورات مرکب، اما به صورت یک ترکیب ناقص، نه ترکیبی که یک جمله کامل را تشکیل بده. اون وقت بحث کردن که اجزاء تصدیق باید چند تا تصور باشه. اقوالی هست که قبلا هم در یک مناسبتی گویا در وجود ذهنی بود یا جای دیگری بود اشاره شد که نظرهای مختلفی درباره اجزاء قضیه هست. معمولا هر قضیه میگن یه موضوعی باید داشته باشه، یه محمولی، یک نسبت حکمیه‌ای که بین موضوع و محمول هست، و یکی هم حکم به ثبوت و نسبه یا حکم به سلب و نسبه. بعضی ها اومدن تحقیقاتی کردند و گفتن در قضیه سالبه حکم به سلب نیست، در واقع اونجا سلب الحکم است. وقتی ما میگیم زیدون لیس به قائم، این معناش این نیست که حکم کردین به عدم. حکم به عدم معنا نداره. حکم این است که این ایجاد اتحاد بشه بین موضوع و محمول. بگیم این موضوع و محمول یکیست، با هم اتحاد دارند. وقتی میگیم این یکی اتحاد ندارند، خب یعنی حکم بین اتحاد نکردیم، پس در واقع عدم الحکم است نه حکم به عدم. بر این اساس گفتن قضایای سالبه فاقد حکم هستند، ولی از سه جز تشکیل میشن: موضوع و محمول و نسبت. حالا این نسبت همیشه نسبت ثبوتی است یا نسبت سلبی هم داریم؟ این هم دو قول است. بعضی میگن نسبت همیشه نسبت ثبوتی است و سلب از ناحیه حکم میاد. بعضی میگن نه، نسبت هم تفاوت میکنه، یه نسبت ثبوتی داریم یه نسبت سلبی داریم. یه بحث دیگه هم دارن که باز قبلا اشاره شد و اون این است که در حلیات بسیطه نسبت نیست، برای اینکه حلیات بسیطه حکم به ثبوت خود شیء است. ثبوت و شیء لشیء نیست، مفاد حلیه بسیطه ثبوت و شیء است. و این دیگه معنا نداره که بین ثبوت و بین خود شیء یک نسبتی واسطه بشه. ثبوت شیء که غیر از خود شیء نیست، چون نمیشه بین موضوع و محمول نسبتی قائل شد، باید بگیم اونها از موضوع محمول و حکم تشکیل میشن اما نسبت ندارن. ایشون میفرمایند که نسبتی را که منطقیین در قضیه معتبر دانستن، این در واقع جزء قضیه نیست، یک شرطی است برای تحقق حکم. یعنی ما باید بگیم پیکره تصدیق از موضوع و محمول و حکم تشکیل میشه، اما نفس برای اینکه بتونه این حکم را انجام بده باید یک نسبتی را ملاحظه کند. اما این ملاحظه نسبت لازمش این نیست که جزء تصدیق باشه، جزء قضیه باشه. دو جزء قضیه موضوع است و محمول. اونجایی که حکم داشته باشیم ما، اونم جزء سوم قضیه است. اما نسبت اون جایی که لازم باشه در واقع یه شرطی است خارج از خود قضیه ولی لازم است. نفس باید این نسبت را ملاحظه بکنه تا بتونه حکم بکنه. یه همچو تحقیقی را ایشون در اینجا ارائه می‌فرمایند. قبلا عرض کرده بودیم که یک قضیه از وجه منطقی نمیشه فاقد حکم باشه، برای اینکه اصلا فرق بین تصدیق و تصور به همین حکم است. فرق بین یک قضیه تام با یک نسبت، یک ترکیب ناقص مثل ترکیب اضافی مثلا یا ترکیب وصفی، فرقش به همینه که این نسبت این حکم داره اون نداره. اگر حکم نباشد قضیه تشکیل نمیشه. هزارها تصور رو شما روی هم بریزید تا حکم نیاد قضیه نمیشه. پس اگر ما چیزی را از نقطه نظر منطقی قضیه دانستیم حتما میباید حکم داشته باشیم و لازمه حکم نسبته. حالا نسبت رو بگیم جزء قضیه هست یا نیست، این چندون تفاوتی در یک جوهر مطلب نمی کنه. این که فرمودن در قضیه سالب حکم نیست، این معناش این نیست که یک قضیه ای داریم از نظر منطقی که واقعا قضیه هست و در این حال حکم هم نداره. قوام قضیه به این است که حکم داشته باشه. اما اون تحقیقی که صدر المتعلین فرموده و دیگران هم موافقت دارند که قضیه سالبه سلب الحکم است نه حکم به سلب، این در واقع به لحاظ محتوای قضیه هست. یعنی از نقطه نظر فلسفی اونها میگن، وگرنه از نقطه نظر منطقی که ما چیزی را قضیه مینامیم این نمیشه حکم نداشته باشه. و اشکالی که در باب حلیات بسیطه کردن که بین خود شی و وجود شی واسطه ای نیست، معنا نداره نسبت سنجی بشیم، اونم را عرض کرده بودیم که وقتی ما تحلیل کردیم شیعی را به ماهیت و وجود و عقل ماهیت را منفکن عن الوجود ملاحظه کرد در ذهن، اونجا جای نسبت هم پیدا میشه. این نسبت در واقع در ظرف ذهن است و بین موضوع و محمول است، از اون جهتی که در ذهن از هم تفکیک شدند. وقتی عقل ماهیت را از انسان جدا کرد از وجود الانسان، ماهیت الانسان را ملاحظه کرد و گفت الانسان و موجودون، دو تا مفهوم را ملاحظه کرده، یکی مفهوم انسان یکی مفهوم وجود را، که اینا از هم منفک هستند و مباینند با هم و در ذهن هم که وجود پیدا میکنند دو تا وجود دارند، وجود الموضوع غیر از وجود المحمول است. پس بین دو وجودی که در ذهن از هم انفکار پیدا کردن نسبت سنجی هم صحیحه. بنابراین باز از نقطه نظر منطقی در حلیات بسیطه هم نسبت وجود داره و هم الفصل الثامن ینقسم العلم الحصولی لا تصور و تصدیق فإنه، یعنی علم یا صورت ذهنی است که از یه معلوم واحدی حاصل میشه و شامل ایجاب و سلبی نیست، مثل علم به انسان، و همینطور علم به مقدم شرطیه. جمله شرطیه که هنوز جواب نداره، جزا نداره، و یه سم با تصورن، اینا رو بهش میگیم تصور. و این صورتون ذهنیتون من علومن، صورتهای ذهنی هست، علوم متعددی هست که همراهش ایجاب و سلب هست، کل قضای الحملیه و شرطیه، قضایا، قضایای منطقی که به دو قسم تقسیم میشه حملیه و شرطیه، همه اینا تصدیقات هستن. ثم ان القضیه بما انها تشتمل على ایجاب و سلب مرکبه من اجزاء فوق الواحد، یک تصور که ایجاب و سلب نمیشه بهش تعلق بگیره. چون ما میخوام بگیم چیزی را ایجاب کنیم، بگیم این حکم به اتحاد کنیم، این باید اتحاد بین دو شیء باشد، پس باید بیش از یک تصور داشته باشه. خب حالا چند تا باید باشه؟ بیش از یکی چند تا باشه؟ اینجاست که اختلافاتی هست. مشهور اینه که قضیه حملیه موجبه مؤلفه من الموضوع و محموله و نسبت الحکمیه و الحکم، یعنی از چهار تا عضو تشکیل شده قضیه. نسبت حکمیه‌ای که نسبت محمول به موضوع باشد و چهارمیش الحکم به اتحاد الموضوع مع المحمول هذا فی الحلیات المرکبه التي محمولاتها غیر وجود الموضوع. قضیه اگر فقط حکم به وجود الموضوع باشد میشه حلیه بسیطه، الانسان موجودون، العقل موجودون، النفس موجودون، اینا حلیات بسیطه هست. اما اگر محمول غیر از مفهوم وجود بود، وجود و شیئن لشیئن بود، مثل وجود و ذهک للانسان، وجود و القیام لزید، اینا رو بهش میگن حلیات مرکبه. در غیر حلیات بسیطه اینجوری است، یعنی در حلیات مرکبه چهار جزء داره قضیه، اما حلیات البسیطه علت المحمول فیها هی وجود المحو و وجود الموضوع که قولنا الانسان موجودان، در اینجا گفتن که قضیه سه جزء داره. فهی مرکبه من اجزای این ثلاثه، الموضوع و المحمول و الحکم. دیگه نسبت حکمی را در اینجا مطرح نکرده. چرا؟ اضلاع معنا لتخلل نسبه و هی وجود رابطون بین الشیء و وجود الذی هو نفسه. قضیه حلیه بسیطه موضوع است که ماهیت شیء است، محمول است که وجود اون ماهیت است. دیگه بین وجود و ماهیت خود شیء که یک وجود رابطی واسطه نیست، با اینکه نسبت وجود رابطه رو میگه، نسبت یه وجود رابطی است بین دو وجود مستقل، اما در اینجا اصلا دو وجود نیست، یک وجود است که برای به ماهیت نسبت میدین. و دیگه بین وجود و ماهیت نمیشه یک رابطی باشد. این دلیلشونه برای اینکه نسبت حکمیه در قضایا در حلیات بسیطه وجود نداره. از کدام این در محتوای فلسفی قضیه هست، یعنی در محکی قضیه در خارج، در خارج وجود الماهیه است، وجود ماهیت هم با هم اتحاد دارن در خارج، دیگه معنا نداره که وجود رابطی باشه. اما از نظر منطقی ما وقتی بحث میکنیم کار با خارج نداریم، در ذهن ما یه موضوع داریم و یه محمول. موضوع ما چیه؟ ماهیت الانسان. محمول ما چیه؟ الوجود. این دوتا هم از نظر مفهوم با هم فرق دارن و هم از نظر وجود ذهنی. بین این دوتا هست که ما یک رابطی برقرار میکنیم، وجود رابطی است که در ذهن است. لازمش این نیست که در خارج بین وجود شی و ماهیت شی یه وجود رابطی باشه. ادلاع معنا تخلل نسبه که نسبت عبارت است از وجود رابط، تخلل نسبت بین شی و وجود الذی هو نفسه، بله در خارج معنا نداره. این راجع به قضایای موجبه. و اما قضیت الحملیت السالبه، باز مشهور این است، و اما قضیت الحملیت السالبه مؤلفت من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه ولا حکم فیها. درباره قضای سالبه میگن سه جز داره، یکی موضوع، یکی محمول، یکی نسبت، ولی حکم دیگه اینجا نیست. این عبارت که الحکمیت الایجابیت، اون سابقه شو که باید سالبه باشه، و ان القضیه الحملیه السابقه تو متن هست، این صحیح نیست، از سالبه هست. مؤلفه من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه، بعد از نسبت الحکمیه هم داره الایجابیه او السلبیه. این عبارت یه خورده موجب ابهام میشه. اگر منظورشون این باشه که خود نسبت، قول مشهور این است که نسبت حکمی دو جور است، یکی نسبت حکمیه ایجابی و یکی نسبت حکمیه سلبی، مشهور اینجور نیست. مشهور این است که نسبت ثبوتی است و ایجاب و سلب از ناحیه حکم میاد. نسبت همیشه میگن نسبت ثبوتی است، یعنی نسبت سلبی نداریم. مشهور اینجوریست، مگر اینکه بخوام اشاره بکنم به قول غیر مشهور هم و تکیهشون رو این باشه که مشهور میگن قضیه سالبه سه جز دارد، یکی موضوع است، یکی محمول، یکی نسبت. حالا درباره نسبتش حرفه که آیا نسبت ثبوتی هست یا بعضی جا نسبت سلبی هم داریم. به هر حال اینه که در اینجاش باید توجه داشته باشید که ایجابی یا سلبی این هر دو قول مشهور نیست. قول مشهور اینه که نسبت نسبت ثبوتی است همیشه و ایجاب و سلب از ناحیه حکم میاد. به هر حال این مورد نظر مشهور است که لا حکم فیها، در قضیه سالبه حکم وجود نداره. لا ان فیها حکما عدمیا، نه اینکه حکم دو جور داریم، یک حکم ثبوتی یکی هم حکم عدمی، نه اصلا قضیه سالبه حکمی ندارد. این چیزیست که صدر متعلم پذیرفته و دیگران هم تبعیت کردن از ایشون. حالا قبل از ایشون یادم نیست کسی دیگه گفته یا نه، در ذهنم نیست. پس طبق این نظر قضیه سالبه فاقد حکمه، فقط ما یک موضوعی داریم، ما یه محمولی و یه نسبتی بین اینا ملاحظه میکنیم ولی حکم نمیکنیم. خود ایشون در قبلا یه جای اشاره فرمودن تو اصول فلسفه هم دارن که این ذهن یعتبر عدم الحکم حکمن عدمیه، حکمی نمیکند نفس، این حکم نکردن را فرض می کند یک حکم عدمی. یه هم چیزی ایشون در اصول فلسفه دارند، قبلا هم گویای اشارهی داشتند. الا ان یعتبر اعتبارا ذهنی، یعنی هم چیزی در کلام سابقشون. به هر حال منظور از این که میگن حکم نیست، یعنی وقتی عقل ملاحظه می کند این موضوع را و میبینه این محمول را ندارد، خب نمیتونه بگه دارد، نمیتواند حکم کند به اتحاد، پس هیچ کاری نمی کنه. این از نظر واقعیت خارجی است که میخواد بگه این محمول برای این موضوع ثابت نیست، ولی به هر حال به عنوان قضیه منطقی ما ناچاریم حکم داشته باشیم. حکم نداشته باشیم قضیه نمیشه. پس قضیه سالبه رو از لیست قضایه باید حذف کرد. تقسیم قضیه به موجب و سالبه غلطه. از نظر منطقی ما حکم میکنیم، حکم به عدم میکنیم، ولی این حکم محتوا ما به ازای خارجی نداره، یعنی حکایت نمی کند که در خارج هم یک اتحاد سلبی داریم. اتحاد سلبی در خارج نداریم، معنا نداره. خارج ظرف وجوده، ظرف عدم نیست، عدم با چیزی معنا نداره اتحاد پیدا بکنه. ولی باز از نظر منطقی ما محمولی داریم و موضوعی و قضیه باید حکم داشته باشه، حکم نداشته باشه که از تصور خارج نمیشه. والحق حالا ایشون تکیهشون روی نسبت هست که میفرمان نسبت برای هیچ قضیه جزء قضیه نیست. والحق و ان الحاجت فی القضیه الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم، ما وقتی میخوایم حکم کنیم باید نسبت بین موضوع و محموله بسنجیم، اما این معناش این نیست که نسبت هم جزء قضیه است. لابونه هو جزء للقضیه، فن نسبت الحکمیه علا تقدیر تحققه ها، اون جایی که نسبت الحکمیه داشته باشیم مثل قضای ایجابی مثلا و ایجابی حلیات مرکبه، در اونجاها درسته که باید تصور نسبت بکنیم، اما این تصور نسبت جزء قضیه نمیشه، یه امر خارجی است از قضیه که باید عقل اینو ملاحظه کنه تا بتونه حکم بکنه. و به تعبیر آخر ان القضیه هی الموضوع و المحمول و الحکم، پیکره قضیه از همینا تشکیل میشه. لکن النفس تتوسل الى الحکم الذي هو جعل الموضوع هو المحمول، برای اینکه جعل هو هویت بین موضوع و محمول کند، بگم موضوع همان محمول است، محمول همان موضوع است، برای اینکه این جعل اتحاد بکنه و حکم به هویت بکنه این احتیاج داره که قبلا نسبت بین این دوتا را بسنجه. تتوسل الى الحکم الذي هو، حکم چیه؟ عبارت است جعل الموضوع هو المحمول، این ایجاد وحدت، ایجاد اتحاد بین موضوع و محمول. برای اینکه این حکم را بکند یتوسل اولا به تصور المحمول منتسبا الى الموضوع، محمول را منتسبا الى الموضوع تصور میکند تا این حکم به این اتحاد بکنه. لیتعطا منه الحکم تا حکم ازش متمشی بشه. خب به چه دلیل ممکن این جزء قضیه نیست؟ اگر چیزی جزء قضیه باشه در هر قضیه‌ای باید باشه. دیدیم در حیات بسیطه نیست، پس معلوم میشه که قوام قضیه به این نسبت نیست. خب ممکنه کسی بگه که اگر در قضای سالب هم حکم نیست، پس معلوم میشه قوام قضیه به حکم هم نیست، برای اینکه قضیه سالب هم قضیتون ولیست یا حکمان، پس معلوم میشه که قوام قضیه به حکم هم نیست. و یدل علی ذلک خلو الحلیات البسیطه عن نسبت الحکمیه، که از کردیم نه اونجا هم نسبت هست. و هی قضایا، بالاخره حلیات بسیطه هم قضیه هستن ولی نسبت ندارن، پس معلوم میشه نسبت ضرورت نداره برای قضیه. فالقضیتو به ما هی قضیتون لا تحتاج و فی تحقق قائلا نسبت الحکمیه. حقا یه مطلب دیگه هست و اون درباره حکمه، که خود حکم ماهیتش چیه. خب موضوع محمول دو تا تصورند روشنه، تصور الانسان و تصور موجود مثلا و تصور القائم، دو تا مفهوم تصوری هستن روشن. نسبت حکمی هم که یک مفهوم حرفی و ربطی هست، اونم یه تصوری دارد، البته تصور مستقل نداره ولی موضوع را منتسباً الى المحمول، متصفاً بالمحمول، وقتی ما ملاحظه میخوام بکنیم باید یک معنایی هم به نام نسبت درک بکنیم. خب این هم روشه. حکم چجور چیزیه؟ اونم یه تصوری است که زمینه میشه به این تصورها. ما چهار تا تصور وقتی با هم تشکیل شد میشه تصدیق یا نه این چیز دیگری است. در اینجاست که سرور متعلقی میفرماید حکم فعل نفس است، از قبیل تصورات نیست. حکم چیزی است که از نفس صادر میشه، نفس نسبت به اون فعالیت دارد نه منفعلیت، جنبه انفعال نداره که تصوری به ذهن ما بیاد، نه این یه چیزی را ایجاد میکند. یعنی بعد از این که موضوع محمول را تصور کرد و نسبت بین اونها رو سنجید، کاری نفس انجام میده و اون جعل هویت و جعل اتحاد است بین موضوع و محمول، که ایشون هم اشاره فرمودن که حکم همون جعل وحدت موضوع و محمول. خب روی این مطلب یه اشکالی ممکنه به ذهن بیاد و اون اینه که قضیه اون وقتی صادق است که حکایت از خارج بکنه. مجموع قضیه ما وقتی چهار جزء داشت، یه جزءش که فعل نفسه از چیزی حکایت نمی کنه، چون فعل از فعل که دیگه جنبه حاکمیت نداره، تصور نیست، صورت نیست، پس قضیه واجد چیزیست که حکایت از خارج نمی کنه. برای دفع این اشکال می فرمان با اینکه فعل است حکم نفس، ولی یک فعل علمی است، چیزی را که نفس ایجاد می کند خودش یک جنبه تصوری هم داره، یعنی جنبه حاکی بودن از خارج را داره و این حکایت می کند از وحدت موضوع و محمول در خارج. و اما کون الحکم فعلا نفسانیان فی ظرف ادراک ذهنی فحقیقته فی قولنا زید قائم مثلا ان النفس تنال من طریق الحس امرا واحدا هو زید القائم. حکم چگونه تحقق پیدا میکنه؟ ما اول مثلا یه زیدی که وایساده هست میبینیمش، یک درکی داریم از این انسان ایستاده، این یک درک. ثم تنال امرن قائمن، بعد میبینه امرم ایستاده هست. این دوتا رو که با هم مقایسه میکنیم یه جهت مشترکی در ایستادن داره. بعد میبینه زید مثلا نشست یا امر نشست، دیگه از اون حالت قیام خارج شد، پس ذهن مستعد میشه که مفهوم قیام را از زید جدا کنه. زید زیدیتش باقی است، چه در حال قیام چه در حال قعود، اما قیام گاهی هست گاهی نیست، گاهی برای زید گاهی برای امره. این ملاحظات موجب میشه که نفس مستعد بشه که این مفاهیم را از هم تفکیک کنه، مفهوم انسان را بگیره، مفهوم قائم را، بعد نسبتی بین اینها بسنجه و حکم کند به این که اون زیدی که من در خارج درک کردم این صفت قائم را هم دارد، یعنی این قیام با زید الان در خارج متحد هستن مثلا، یا برای فلان ظرفی و هم متحد بودن. فتستعد به ذالک لتجزئت زیدن القائم الى مفهوم زید و القائم، فتجزئ اینا را تجزیه میکنه از هم و تخزنه هما انده، پیش خودش مفهوم زید و جداگانه و مفهوم قائم هم جداگانه نگر میداره. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته فی الخارج، میخواد اون زید را که در حال ایستاده است حکایت کنه، بگه من زید را در حال ایستادن دیدم. اخذت زیدن و القائم المخزونین اندها، این دوتا صورتی که در ذهنش مخزون و محفوظ بود اینا رو میگیره. ثم جعلت هما واحدن، این دوتا رو یکی میکند، چون اول که دیده بود زید را، زید و قائم یکی بود، زید را در حال قیام دیده بود، یک صورت ادراکی بود از زید داشت، بعد خودش اومد اینا رو از هم تفکیک کرد. دوباره که میخواد بگه که حکایت بکنه از خارج، دوباره این دوتا را یکیشون میکنه. و هذا هو الحكم الذي ذكرنا انه فعلان اي جعل و ايجاد منها، نفس که ایجاد میکنه معنیش اینه، یعنی اون چیزایی رو که از هم تفکیک کرده بود دوباره یکی میکنه. تحکی به الخارجه، با این کارش خارج را حکایت میکند. فل حکم فعل من النفس و هو مع ذلك من الصور الذهنيه الحاكيه، در این حالی که فعل نفس است اما چیزی است که باز حکایت از یه امر خارجی میکنه. الحاکیت لما وراء، ولو کان تصورا ماخوذا من الخارج لم تكن القضیه، اگر حکم یه تصور دیگری بود، همونطور که زید تصوری بود، قیام هم تصوری بود، حکم یه تصوری بود، خب مجموع این تصورات رو که رو هم میذاشتیم قضیه نمیشد. لم تكن القضیه مفیده لصحت السکوت کما فی احد جزئی شرطیه، همونطور که در قضیه شرطیه مقدم شما وقتی میایم 7-8 تا تصور هم به هم زمینه کنیم ما، باز قضیه نمیشه. پس اگر حکم یکی از این قضایا بود در عرض اینها واقع میشد، اینش وقت قضیه نمیشد. این حکم یه چیزیه که این میاد روی این دوتا را به هم میچسبونه، مثل لهیمیه که این دوتا را به هم جوش میده، این کار است که قضیه میسازه. ولو کان تصورا انشأته النفس من عندها، اگر یه تصوری بود که نفس پیش خودی اینا به وجود می آورد بدون ملاحظه خارج، و حکایت از خارج نمیتونست بکنه، پس در این حالی که فعل نفس است اما حکایت از خارج هم میکنه. با لحاظ وحدت قیام و زید در خارج است که نفس این وحدت را بین موضوع و محمول در ذهن ایجاد میکنه. اگر یه تصوری بود که خود نفس از پیش خودش ایجاد کرده بود، من غیر استعانت و استمداد من الخارج، لم یحک الخارجه و سیوافی که بعد ما یتعلقو بالمقام، باز هم مطالبی در دنبال این خواهد. و قد تبین به مامر ان کل تصدیق یتوقف علی تصورات اکثر من واحد، پس برای اینکه تصدیقی تحقق پیدا کنه بیش از یک تصور میبایست باشه، پس تا تصوری نباشد تصدیق تحقق پیدا نخواهد کرد. فلا تصدیق الا ان تصورین. صلی الله علیه و آله.